أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات حيال ربا بود، رسیدیم به روایت دوم که در کافی نقل میکنه از ابی علی اشعری از حسن ابن علی ابن عبدالله بجلی. حسن ابن علی ابن عبدالله ابن المغیره بجلی که در رجال نجاشی از ثقتون ثقه. حسن ابن علی ابن عبدالله نقل میکنه از عمویش، عن عمه محمد ابن ابی عبدالله. این محمد ابن ابی عبدالله توثیق نداره، مشکل سند ایشان هست. عن محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فیدخل على صاحبه یبیعه لؤلؤه. شخصی طلبکار است از دیگری، می آید نزد او، می گوید که دین مرا ادا کن. او می گوید که فعلا شرایط فراهم نیست. این طلبکار لؤلؤی را به او می فروشد که 100 درهم می ارزد، اما 1000 درهم به او می فروشد. لؤلؤ طبیعی او لؤلؤتا تسوا 100 درهم به 1000 درهم. و یؤخر عنه المال الى وقت، و در ضمن این بیع مهاباتی شرط می کند امحال را بل این بدهکار. قال علیه السلام لا بأس به. تا اینجا شبیه همون روایت قبلی است. اضافه ای که دارد این است که قد امرنی ابی ففعلت ذلک. امام رضا علیه السلام می فرماید که پدرم به من دستور داد، همین کار را من کردم. و زعم انه سأل ابا الحسن، و محمد بن اسحاق بن عمار گفت من از امام کاظم هم همین سوال را کردم. فقال مثل ذلک، ایشان هم همین رو فرمودن. روایت سوم هم شبیه این روایت، منتها کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، از هارون ابن مسلم، از مسعدت ابن صدقه، که بحث توثیق مسعدت ابن صدقه قبلا مفصل گذشت. عن ابی عبدالله علیه السلام سئل یا سأل رجل له مال على رجل. شخصی طلبکار هست از دیگری. فلما حل علیه المال لم یکن عنده ما یعطی. وقت ادای دین که رسید بدهکار نداشت بدهیش را بدهد. فاراد ان یقلب علیه و یربح، خواست برگرداند دین را بر او و سود بکند. چه کرد؟ راهش این است، ایبی اوه لؤلؤا ان یسوا 100 درهم به 1000 درهم و یؤخره. آیا جایز است که یک لؤلؤی را که 100 درهم می ارزد به 1000 درهم بفروشد به این بدهکار و شرط بکند امهار را؟ وقت سال بعد که وقت دین ادا دین با تأخیر رسید، هم دینش را پس می گیرد، هم اون 900 درهمی که سود کرده است در بیع لؤلؤ نصیبش می شود. قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك ابي و امرني ان افعل ذلك في شيء كان عليه. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 54 و 55. امام قدس سر رو فرمودن که من بعید نمیدانم که این روایات تزویر و جعل دشمنان ائمه بوده، برای تشویه سمعه ائمه علیهم السلام، همونطور که در روایاتی که وارد شده است که امام فرمودن الاسنا نبی و تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا، ما خودمان خرمای خودمان را می فروشیم به کسانی که می دانیم این خرما را می برند و با آن مشروب می سازند. امام در کتاب البیع جلد 5 صفحه 531 فرمودن که اصلا معقول است که امام علیه السلام این کار را بکنه؟ اصلا لائق به شأن امام علیه السلام است؟ بر فرض حلال باشد بیاید این حیل را مرتکب بشود؟ این مطلب رو امام در کتاب البیع جلد 2 صفحه 550 هم مطرح می کنند و تعبیرشون اینه که و انت خبیرون به ان بعض الاعمال و ان کان مباهن فرزن لا یرتکبه المعصوم المنزه عن ارتکاب ما هو موجب لتنفر اتباع کتحصیل نفع بالهیله و اتیان النساء من الخلف فهازا و اشباهه لو کانت مباحتا لم یرتکب الامام علیه السلام ففی نفسی شیئان من محمد ابن اسحاق الصراف الواقفی به قول صدوق. پس این روایات چون مشتمل بر نسبت یه امر منکر عرفیس به ائمه نمی شود به آن اعتماد کرد. ممکنه کسی به امام ایراد بگیره، بگه آقا یک وقت معصوم علیه السلام به عنوان طلبکار میرن این حیله ما رو مرتکب میشن تا سود به دستشون بیاد، فوقش این مناسب با شأن معصوم نیست. اما اگر امام بدهکار است، طلبکارش امهال نمیدهد، مهلت نمیدهد مگر با سود، امام میفرماید بسیار خوب یک کالایی به من بفروش به چند برابر قیمت و در ضمن آن شرط امهال بکن، این خلاف شأن امام معصوم است؟ برای تخلص از شر این طلبکار که راضی به امهال مجانی نیست، امام راه حلی جلوی او بگذارند که او سود بگیرد از امام به طور حلال، این خلاف شأن امام نیست. در کتاب البیع مرحوم امام ملتفت بودند به این اشکال، فرمودند که در روایت مسعدت ابن صدقه همینه که شما میگید، اونجا امام بدهکار بود، چون داره امرنی ان افعل ذالک فی شیء کان علی، پدر من یعنی امام باقر علیه السلام، چون مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، امام صادق میفرماد قد فعل ذلک ابی و امرنی ان افعل ذلک فی شیء کان علی. امام باقر علیه السلام بدهکار بود، شیء کان علی بدهکار بود، ولی اون خلاف شأن امام معصوم نیست که بیاید راه حلالی را جلوی پای طلبکار خودش بگذارد که او ربا نگیرد. و او امام بفرماید بیا کالای 100 درهمی را به من بفروش به 1000 درهم به شرط امحال، چاره ای نیست. اما روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار ظاهرش این است که امام طلبکار بود، داره که الرجل یکون له المال فیدخل علی صاحبه یبیعه لؤلؤتان، طلبکار می آید چیزی را به چند برابر، به 10 برابر ارزشش می فروشد به بدهکار به شرط امحال. امام فرمود لا بأس به قد امرنی ابی ففعلت ذلک، ففعلت ذلک یعنی همین کاری را که این طلبکار سوال کردید بکند یا نکند و من گفتم مانعی ندارد، پدر من امام کاظم علیه السلام به من فرمان داد و من این کار رو کردم. یعنی همین کاری را که راجع به این طلبکار میگویید جایز است انجام بدهد یا نه، که کالای 100 درهمی را به 1000 درهم بفروشد به بدهکار خودش و ملتزم بشود به امحال او در ادای دین، همین کار را پدرم به من گفت من انجام دادم. اون قضیه امام باقر علیه السلام در روایت مسعدت ابن صدقه، این قضیه امام کاظم علیه السلام که امام رضا نقل میکنه علیه السلام که امرنی ابی ففعلت ذلک، اینا دو واقعه است. روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار اینه، قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فیدخل على صاحبه یبیعه لؤلؤتا تسوى 100 درهم به 1000 درهم و یؤخر عنه المال الى وقت، قال لا بأس به قد امرنی ابی ففعلت ذلک. ففعلت ذلک یعنی بعتو علی المدین. بله، عرض شد خدمتتون که جوابی که از امام ممکنه بعضیا بدن که چه اشکال داره امام برای تعلیم حلال و حرام خودشون بیان مرتکب یک کار حلالی که ولو مورد پسند مردم نیست مرتکب اون حلال بشوند برای تعلیم احکام، مگر پیامبر این کار رو نکرد؟ فلما قضا زید منها وطرن زوجناکها، خود قرآن هم فرموده است که و تخفی فی نفس کم الله مبدیه و تخش الناس و الله احق ان تخشا، چرا میترسی با زن مطلقه فرزند خواندهت زید ازدواج کنی؟ زن زید دختر عمه پیامبر بود، زید فرزند خوانده پیامبر بود. در عرف جاهلیت ازدواج با عروس چجور قبح داره، ازدواج با زن طلاق داده شده یه فرزند خوانده، انسان یه فرزند خوانده ای داشته باشه، اون زنی گرفته بعد زن رو طلاق داده، این پدر خانده بره با اون زن فرزند خاندهش ازدواج کنه خیلی قبیح بود در عرف جاهلیت. خیلی تو چندین بار تو قرآن میگه که ادعیای خودتون رو ابنای خودتون قرار ندید. احکام فرزند بار میکردن و لذا اگر پیامبر میخواست ازدواج کنه عرف مسلمین هم متأثر بود از همین عرف جاهلیت، همین اهل جاهلیت آمده بودن مسلمان شده بودن. اون یه لحظه اجازه بدید، حالا یه لحظه اجازه بفرمایید. اشکال این جوابی که به امام داده میشه اولش اینه، گفته میشه که چه اشکال داره امام برای اینکه برای اون کاری چیز حلاله بیان انجام بدن، و چه بسا اول که انجام میشه نامعنوسه برای مردم، حتی قبح عرفی داره. اتفاقا این تأثیر بیشتری داره در جا انداختن یک حکم شرعی، مثل ازدواج پیامبر با پس دختر عمش که همسر زید بود. زنا قبیح نبود، زنا قبیح بود، منتها مرتکب قبیح می شدن. رواج داشتن زنا دلیل بر پستی و قبح، دلیل بر این نیست که این پستی و قبح ندارن. به هر حال پس پیامبر از چی می ترسی؟ و تخشن ناس و الله و احقا ان تخشا. شما که میگید قبیح نبود پس از چی میترسید؟ حالا اجازه بفرمایید. متعه در بین مسلمین، چون فکر عامه این بود که متعه حرام است، اگر علماء شیعه متعه میکردن و اگه جا مندازن حلیت متعه رو، ایشون میگن که کار خوبی بود، منتها علماء از همسرانشون میترسن. بله و تخشن و میترسن از همسرانشون. حالا اجازه بفرم. خب این یک بیان. بیان دوم این گفته میشه اصلا چرا قبیح باشه، چه قبحی داره؟ اگه بنا باشه خدا چیزی رو حلال بکنه، یه چیزی رو حرام کنه، نعم الشی الفرار من الحرام الى الحلال. در روایت معتبر است محمد ابن المنکدر که یکی از فقهای عامه بود، خب به امام علیه السلام عرض کرد شخصی 2000 درهم از نوع مغشوش غیر خالص دارد که برابر است با 1000 درهم از نوع خالص، از نظر قیمت از نظر قیمت 1000 درهم خالص مساوی می شد با 2000 درهم ناخالص که مسش سربش زیاد بود و لذا ارزان تر بود. و شرعن ولی جائز نیست که این 2000 درهم ناخالص را که قیمتش با اون 1000 درهم خالص یکیست بخواهن معاوضه کنند. رباس چون وزنش این 2000 درهم بیشتر است از اون 1000 درهم خالص، ولو قیمت سوقیش با آن یکی باشد. امام فرمود که 1 دینار بگذاری کنار اون 1000 درهم خالص که اون 1000 درهم ناخالص بشه در مقابل این 1000 درهم خالص، 1000 درهم ناخالص دوم بشه در مقابل 1 دینار. هزار درهم خالص بشه در مقابل هزار درهم ناخالص، اون که ربا نیست. اون هزار درهم ناخالص دوم عوضش بشه یک دیناری که کنار اون هزار درهم خالص گذاشتی. محمد ابن منکدر گفت هازل فرار، لو درت المدینه، اگر بگردی در کل شهر مدینه یک نفر حاضر نیست که هزار درهم به شما بده یک دینار بگیره، چون اون هزار درهم ناخالص خیلی قیمتش بیشتر از یک درهم بود، یک دینار بود. 20 دینار ناخالص، 20 درهم ناخالص میشد یک دینار. هزار درهم ناخالص کی حاضره به شما بده یک دینار از شما بگیره؟ مگر عقلش رو از دست داده؟ پس این کار شما فرار، یعنی بیع سوری است، بازی است به تعبیر ما. و الا اگر کسی به جای زنا برود ازدواج کند که محمد ابن منکدر نمی گفت هازل فرار، چه اشکالی دارد؟ چه چیزی بهتر از این که انسان گناه نکند برود راه حلال را انتخاب کند؟ او در ذهنش این بود که این کلاه شرعی است، حال یا بیع سوری است یا حرمت رما با این چیزها عوض نمیشه. امام در جواب فرمود نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال، چقدر خوب است که انسان از حرام به حلال فرار کند. حالا اگر خود امام این را مرتکب میشد قبحی داشت؟ حالا در بحث امهال هم، آقا من طلبکارم، چه بسا این آقا دارد پول را بدهد و نمیدهد، چون اگر مؤثر باشد که نمیشود او را اجبار کرد. فنظرت و للا میسره امکان از او اسرتن فنظرت و للا میسره، چه بسا شرایط تجاریش فراهم نیست، خرجهای دیگری دارد، میگوید به من امهال بده. شما میگید خب باشه، من این کالایی که هزار، این کالایی که 100 درهم میارزه به 1000 درهم بهت میفروشم، در ضمنش ملتزم میشم به امهال. این امر مستنکریست؟ هازا اول کلام که امر مستنکری باشه. مستنکر شرعی را که از امام باید بپرسیم که هست یا نیست، مستنکر عرفی هم بودنش اول کلام است. ربا صریح قرآنه. کی میگه بیع محاباتی به شرط امحال این مستنکر بوده نزد مردم؟ بله، اکثر فقهای عامه جایز نمیدونستن. آقا اکثر فقها ما جایز نمیدونستن در این میشه، ولی که مستنکر باشه مثل یه متعه رو هم اجماع علماء عامه هست که جایز نیست، این میشه مستنکر؟ حالا جواب سوم رو بپذیرید از ما. خب چرا این رو قرینه نمیگیرید که قد امرنی ابی ففعلت ذلک؟ ناظر است به نوع این قرار داد، نه اینکه حالا منم طلبکار بودم. این نوع قرار داد را که شما میگید حالا مورد شما طلبکار است، نوع این قرار داد را هم پدر من امام کاظم به من هم فرمود انجام دادم. ولو خصوصیات قرارداد ما فرق میکرد، در قرارداد ما پدر من بدهکار بود، اما در مورد سوال شما، شما از طلبکار سوال میکنید که این کار را میکنه. بالاخره این نوع قرارداد جایز است، این قرارداد را پدر من هم فرمود من انجام دادم. چرا این رو قرینه نمیگیرید؟ برای اینکه نوع قرارداد رو حضرت میخواد بفرمان که پدر من دستور داد انجام دادم، نه این که پدر من هم طلبکار بود و از بدهکار خودش با بیع مهاباتی کالایی را که 100 درهم می‌ارزید 1000 درهم به او فروخت و شرط امحال با او قرار داد. همین استنکاری که شما می‌فرمایید قرینه باشه بر این که امام از اون نوع غیر مستنکرش که خود شما پذیرفتید در روایت مسعدت ابن صدقه که امام بدهکار بود و اون مستنکر نیست که مدهکار به طلبکار پیشنهاد کند که حال که به من امحال نمیدهی بیا کالایی را که 100 درهم میارزد 1000 درهم به من بفروش به شرط امحال. چرا این را قرینه نمیگیرید که روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار هم از این قبیل است؟ چون برفرض فی حد ذاته ظهور داشته باشد در این که امام هم طلبکار بود، اما همین استنکار عرفی منشأ بشه بگیم نه امام نوع این قرارداد را می فرماید که پدرم فرمود انشاء کنم، ولی در این مورد پدرم بدهکار بود نه طلبکار. آقا وقتی نقل می کنن که میگن که ما رفتیم در خونه یه آقایی، ایشون گفت که بفرمایید. خب بفرمایید یعنی بفرمایید برید یا بفرمایید؟ شما میگید زشته که این آقا بگه بفرمایید برید، لابد میگه بفرمایید برید داخل منزل. خب هم قرینه همینه دیگه. شما میگید این من باور نمی کنم گفت بفرمایید، من باور نمی کنم بفرمایید یعنی بفرمایید برید. ایشان اهل این نیست که شأن این آقا نیست که مهمان را رد کند. خود اینو قرینه میگیری برای اینکه پس بفرمایید یعنی بفرمایید داخل. حالا اب نداره، قد امرنی ابی ففعلت ذلک، دو احتمال داره. حالا یک احتمالش فی حد نفسه ازهره و اون اینه که بگیم که پدر من هم طلبکار بود و این کار را کرد، ولی به خاطر اینکه این مستنکره به نظر شما و امام این کار رو نمی کنه، چرا اینو قرینه قرار نمیدید برای اینکه امام بدهکار بود و این کار رو کرد؟ شبیه همونی که در روایت مسعدت ابن صدقه هست. حالا متعین نباشد، شما اون لابعثه رو چرا دست بر میدارید ازش؟ به خاطر اینکه نمیشود ما به این روایت ملتزم باشیم و یه نمیگید متعین نیست. پس شما به چه دلیل و حجت شرعی از لابعثه رفعیت میکنید؟ شما میخواستید بگید ذیل این لابعثه چیزیست که شأن امام معصوم نیست، دشمنان ائمه به ائمه بستن این را. این که نمیشه بگیم که متعین نیست، معلوم نیست که این ذیلش چه میگوید. خب معلوم نیست ذیلش چه میگوید، دلیل نمیشه که از صدر شفاعت کنیم. صدر که لا بعثه، آخه این احتمالات لا بعثه مثلا چی؟ لا بعثه اذا قتل نفسه مثلا. خب نه ده احتمالش نیست دیگه بابا، طلبکاری میخواد امحال بده عیبی اوهو لعلوعتن تسوا به معت درهم به الف درهمه و یو اخر اوهو. حالا مثلا احتمال میدید در سوال چی هست شده؟
مثلا
یک
مرد
ضرر شهید بودم اونم مستر، یک کتاب داستان کنارش بوده ما خبر نداشتیم. آخه اینا احتمال های عرفی نیست که میفرمایید. بله اشکال سندی میکنید، ما قبول داریم محمد بن ابی عبدالله توثیق ندارد، ولی اون روایت مسعدت ابن صدقه رو اون رو سند فقیه هم اشکال داره، چون اصلا سند ذکر نکرده مشیخه صدوق به محمد ابن اسحاق ابن عمار و روا محمد ابن اسحاق ابن عمار، ولی خب باید شما در مشیخه فقیه بگید و ما کان فیهن محمد ابن اسحاق ابن عمار فقط رویت او نداریم، ما پیدا نکردیم. حالا یه وقت شما لپتاپ هاتون برخلاف لپتاپ ما باشه ما رو مفتضح کنه بحث دیگریست. نگاه کنید ما گشتیم پیدا نکردیم، و ما کان فی معن محمد بن ساق بن عمان نداریم، فقط روایت او و نزا سند نداره مشیخه فقیه به روایات محمد بن ساق بن عمان. مگر این که بگیم همین که صدوق میگه روا محمد بن اسحاق بن عمار، همین اسناد جزمی است که قطعا صدوق داره میگه که روا محمد بن اسحاق بن عمار. خب ما که این رو قبول نداریم، چون صدوق زمان محمد بن اسحاق بن عمار که نبوده، که میشه مرسلات جزمیه صدوق که ما قبول نداریم. عرض شود خدمتتون که بعضی ها مثل آقا دچار یه توهمی شدن، برخلاف اون چه که مشهور هست در تهذیب، حالا همونم آقای سید جواد شوبری انکار میکنه، ولی مشهور این هست، ظاهر کلام شیخ طوسی در تهذیب این هست که هر کسی را که بدء سند به او بکنم از کتاب او نقل میکنم. هست تو مشیخه تهذیب این هست. حالا دیگه کارهای پلیسی کردن بعضی از این آقایون، کارهای پلیسی و کاراگاهی، میگن نه شیخ طوسی به این مطلبش وفا نکرده است، اما ظاهر کلامش اینه که ما بدعتو فا اینما عروی ان کتابهی قریب به این مزید. بعضی ها فکر کردن من لاعز الرفقی هم همینه، هر کجا بدع سند کنه به کتاب، بعد سند کنه به شخصی، از کتاب اون هم میکنه، و اول فقیه هم گفته که من از کتابهای مشهوره که علیه المعول و علیه المرجع نقل میکنم. پس این روا محمد بن اسحاق بن عمار معلوم میشه از کتاب محمد بن اسحاق بن عمار بوده، اولش هم که گفته که از کتاب مشهوره ای که علیه المعول و علیه المرجع نقل میکنم مشکل حل میشه. ولیکن جواب این مطلب اینه که گفته من از کتب مشهور نقل میکنم، نگفته که هر کجا بدء سند کنم به شخصی از کتاب او نقل کردم. شاید از کتاب مشهوری مثل کتاب سعد ابن عبدالله نقل میکنه این حدیث را، و کتاب سعد ابن عبدالله این حدیث را به سند ضعیف نقل کرده از محمد ابن اسحاق ابن عمار. چه میدانی؟ بعد سند که می کند صدوق به محمد ابن اسحاق ابن عمار، ملتزم نشده است که حتما از کتاب او نقل کند، مثل شیخ طوسی در تهذیب نیست، فقط گفته است روایاتی که من نقل می کنم از کتب مشهوره گرفتم. شاید این روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار را از کتب مشهوره گرفته که تو اون کتب مشهوره مثل کتاب سعد ابن عبدالله و امثال آن به سند ضعیف این روایت از محمد ابن اسحاق ابن عمار نقل شده. چه میدانی؟ ما قرینه ای نداریم که حالا که میگه روا محمد ابن اسحاق ابن عمار، پس حتما از کتاب او گرفته از صدوق، و اولش هم گفته من از کتب مشهوره ای که علیه المعول و علیه المرجع نقل میکنم. ما همچون قرینه نداریم که بعد سند میخونه صدوق به اسم یک راوی، حتما از کتاب او نقل میکنه. خب نه اتفاقا قد فعلت و ذالک، قد فعلت و ذالک عرفیه. بعضی موقع الان شما میرید یک آقایی که اصلا شأنش این نیست که سود بگیره در امهان، میپرسید آقا یک کسی طلبکاره از دیگری، وقت دینش رسیده، میاد به اون میگه بیا این لؤلؤی که 100 درهم میارزه بهت بفروشم به 1000 درهم، در ضمن شرط امحال قرار میدم برای تو. این آقا کریم و بزرگواره، به شما میگه اشکال نداره، اتفاقا پدر من به من عمل کرد، من این کار رو انجام دادم. شما میگید آقا شما طلبکار بودی و این کار رو انجام دادی؟ ممکنه بگه نه بدهکار بودم، این قرارداد رو انجام دادم، پیشنهاد کردم، چون شأن او به قول امام این نیست که بیاد طلبکار باشه و این کار رو بکنه. خود این مایست قول قرینی است. و وانگهی حالا این ذیلش مجمل بشه چه ربطی داره به صدرش که میگه لا بأسه بذاله؟ حلاله، اگه حرام بود که امام مرتکب نمیشد. نه بحث استشهاد بر قوم نیست، بر عدم قوم نیست، استشهاد در حلال بودن این قرار داده، این قرارداد حلاله، منم انجام دادم، ولی من طرف قرارداد که بودم بدهکار بودم و این کار رو انجام دادم، ولی این قرارداد حلاله دیگه، اگه حرام بود که من انجام نمیدادم. خب روایت چهارم از حیل ربا روایت بیع الینه است که قبلا گذشت و واقعا این روایات حیل رباست دیگه، اصلا بیع الینه متعارفش همین بوده. بله سید علی ابن جعفر میگه شرط نکنید در بیع اول بیع دوم را، شرط نمی کنید، اما دایی که داریم، بابا من بدهکار شما، وقت بدهیم رسیده، نمیخوام بدم، جور نیست، میام میگم که خب این 10 میلیونی که بهت بده کارم یه سال دیگه به من مهلت بده. خب میبینن تو بازار بخوان 10 میلیون رو یک سال مهلت بدن، اقلا 3 میلیون میکشن روش دیگه، اونم که حرومه. میگم ببین بیا این پیراهن از من، این پیراهن رو که هست به من بفروش، شما طلبکاری به من بفروش 3 میلیون تومان، 10,000 تومان هم نمیارزه، و در ضمنش به من مهلت بده، ایشالله اون 3 میلیون پول پیراهن تو همراه با 10 میلیون طلبت سال دیگه یه جا 13 میلیون میدم. نه عرض میکنم اجازه بدید. خب منتها این پیراهن مال من الان بیولی نه، اینه دیگه، پیراهن رو من به او میفروشم به 10,000 تومان، بعد از او نسیتن میخرم یک ساله به 3 میلیون، میشه بیولی نه دیگه. نه دیگه، وقتی پیراهن رو به او میفروشم به 10,000 تومان نقد، شرط نمی کنم دو مرتبه به من بفروش به 3 میلیون نسیه، ولی دایی اینه دیگه، اون پیران نیاز نداره که، اون عبا نیاز نداره که، اون که طلبه نیست که، پیران طلبگی میخواد چه کار، عبای طلبگی میخواد چه کار. بله متوجه نشدم. من الان پیران رو به شما میفروشم به 10,000 تومان، هنوز که امحال نشده که، بعد میام اون بیعلینه هایی که هست بگذارید روشنتر بیان کنم. اون بیعلینه هایی که تو روایت بود نرخ گذاشتیم شدیم مقورمون ناقه، گفت امیری بود وعظ میکرد مردم، گفت که از خدا بترسید، خدا قوم صالح را به خاطر ناقه‌ای که 10 دینار بیشتر نمی‌ارزید عذاب کرد. آخه بابا اون ناقه صالح از بهشت اومده بود، قیمت گذاشته بود 10 دینار، اسمش شد مقوم ناقه. حالا ما ارزش گذاری کردیم، مثالمون خراب شد. ببینیم مثالی که تو روایت اینه، من به شما 10 میلیون بدهکارم، وقتش رسیده، جون نیست بدم، میام از شما یک کالایی را که 10 میلیون میارزه نسیه میخرم یک ساله به 13 میلیون. ماشین شما فرض کنید 10 میلیون بیشتر نمیارزه، از شما نسیه میخرم یک ساله به 13 میلیون، بعد به شما نقدن میفروشم 10 میلیون، درست شد یا نه؟ درست شد؟ پس شما دو مرتبه میگم 10 میلیون از من طلب دارید، امروز هم سررسی دشه، منم نمیخوام، جور نیست بدم. میام میگم این ماشینتون رو آقای طلبکار به من نسیتن میفروشید 13 میلیون، قیمت نقدش 10 میلیونه. میگه داره میفروشم، منم میخرم. بعد میگم آقا من که اصلا رانندگی بلد نیستم، ماشین میخوام چیکار؟ بیا این ماشین رو نقدن از من بخر 10 میلیون. شما میگید خریدم. 10 میلیون از من طلبکاری بابت اون طلب اصلی، الانم 10 میلیون به من به پول این ماشین بدهکار شدی، تعاطر میشه دیگه. ولیکن از من یک چک 13 میلیونی یک سال دیگه بابت خرید این ماشین نسیه گرفتی. بهم میگم به اولینا در روایات اینجور مطرح شده، عملا میشه هیله ربا. اصلش این بود که من اومدم 10 میلیون رو مهلت از شما بگیرم یک ساله، گفتن مبادا سود بگیری بابت این امهال، حرام است. فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. روایات بیونین را حل گذاشت، گفت این ماشین رو از این طلبکار که 10 میلیون میارزه نسیتن بخر 13 میلیون یک ساله بدون شرط بیع مجدد، بعد نقدن به او بفروش 10 میلیون. تهاتر میشه بین اون 10 میلیون طلب او و 10 میلیونی که الان ثمن این ماشین نقده. بعدم چک یک ساله به اون شما بدهکار به این طلبکار میدی بابت پول این ماشین. اصلا روایت بیولینا اینه دیگه. دایی همینه، من ماشین میخوام چه کار؟ مثلا ماشین قرازه،
منم میدونم 10 میلیون شما از من بدهی دارید، یه 13 میلیون دیگه بیارم ماشینم بدم.
عملا تو 13 میلیون فقط بده کار میشم من دیگه.
معامله دوم هنوز انجام نشده و شرطم نشده، یعنی من یه 10 میلیون از شما
تا... اشکال نداره. من وقتی ماشین رو از شما خریدم 13 میلیون، برفض شما با اینکه ظاهرش که داییتون اینه که ماشین رو حفظ کنید، دبه در آوردید، گفتید من نمیخرم از تو این ماشین رو، نه منم میرم بنگاه فامیلمون ماشین رو میفروشم 10 میلیون، آره 9 میلیون و 800، میام پول شما رو میدم. خیلی مهم نیست حالا شما نقد از من بخری یا نخری، ولی عادتا میخری.
عادتا من
نمیفروشم. خب
روایت پنجم انشاءالله هفته آینده میخونیم که خیلی روایت عبدالملک ابن عتبه هست، وسائل جلد 19 صفحه 19 از اوزه انها هیل ربا هست. ببینیم جواب این روایات رو چگونه باید داد. انشاءالله هفته آینده بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.